خب گفتگو رو ادامه میدیم با قصه گوی دوست داشتنی جناب رئیسیان نژاد. خیلی نکات قشنگی گفتی. این امنیت خاطری که کودک پیدا میکنه خیلی ارزشمنده. و بعد یه نکته در ذهنم جرقه زد وقتی شما داشتی توضیح میدادی، اونم اینه که در دنیای پر از رسانه امروز، در دنیای شلوغ امروز، در زندگی سرعتی امروز، زمان قصه گویی زمانیه که برای بچه مادر مال منه، پدر مال منه، من دارمش، به خصوص موقع خواب. این گفتی قصه رو حتی ممکن تکراری بگه، یا اون حتی ادای مثلا پدر یا مادر در نحوه قصه گویی رو دوست داره، چون رسانه‌های دیگه ممکنه جذاب باشن ولی مال من نیستن. تلویزیون رو خاموش کنی بری، اون با من نیست. ولی پدر با من میاد، حرف میزنه، قصه میگه، حسش رو به من منتقل میکنه. و این یک اتفاقیه که به نظرم هیچ جایگزینی نداره. یعنی هر چقدر هم که تکنولوژی پیشرفت کنه، هر چقدر هم انیمیشن های جذاب برای بچه ها ساخته بشه، یا در هر مدیوم دیگری، هر وسیله بهترین اسباب بازی ها، بهترین اتاق پر از مثلا وسیله بازی، ولی اون خلوت با مادر، اون ارتباط حسی با مادر، این هیچ جایگزینی نداره.
بله خیلی قشنگه تعبیرتون. واقعا الان فکر میکنم این بچه هایی که اتاقاشون پر از وسیله است، پر از اسباب بازیه، ولی اینا قصه از مادر نشنیدن، قصه از پدر نشنیدن، اینا آغوش گرم شبانه رو ندیدند و حس نکردن، این اسباب بازی چه کمکی میکنه بهشون؟ خودم و یه عروسک، خودم و یه عالم ماشین، خودم و یه عالم لگو، آخه چه فایده؟ اینا که همه جسمن، اینا که همه خوشن، اینا که همه بیروحن. من میخوام یکی باشه که بهم نگاه کنه، یکی بگه یهویی پرید جلوش گفت نترس من اینجام. این حسای قشنگ، این حسای قشنگ که بچه میگه آخه خوبه، این هست، بابام مواظبم. واقعا والدگری با کیفیت غیر از با کمیته. یعنی شما هزاران ساعت انیمیشن بدین بچه ببینه ولی شما نباشید، ولی بعد یهویی یک کار کوتاه انیمیشنی با حضور مادر میبینه این بچه، تمام روزش کیفش کوکه. چرا؟ چون این نمایش و این انیمیشن رو با هم دیدیم. همیشه میگم گفتگوام با والده، میگم که شما همیشه گلایه میکنین که بچه‌مون هی ما رو صدا میزنه، هی حوصله‌اش سر میره، میگه من بسم خسته شدم، یه اسباب بازی جدید بدید. پیشو میگم فقط لازم به اون اسباب بازی قدیمیش شما 10 دقیقه شریکش بشین. بعد اون رو رها میکنین، خودش ساعت‌ها با اون وسیله بازی میکنه، چون اون رو وامدار شما میدونه، میگه که این همون وسیله‌ای که مادرم هم باهاش بازی میکرد و ما با هم بازی میکردیم. حتی گاهی اوقات بچه‌ها بعد از دقایق بازی با پدر و مادر میان خوشگی شما بریم، من میخوام تنهایی بازی کنم، چون شما که میاد دخالت میکنید تو بازیم. یعنی اولش میخواد که اونا باشن، ولی از دقیقه به بعد که میبینه اه مادرم وقت میگذاره برام، مادرم حواسش به من هست، خب من میخوام بازیمو بکنم، یهو میره تو دنیای خودش. ولی پیش از اون نیاز به حضور و فعالیت و گرمابخشی مادر و پدر رو داریم.
درست. و به نظرم میاد خیلی باید مراقب باشیم. یعنی اگر پدر و مادر یا مربی یا حتی برادر یا خواهر بزرگتر، ما اگر ذهنمون درگیر رسانه‌های دیگه باشه یا وقت نداشته باشیم، اون تنهایی و اون خلأ کودک رو نمیتونیم پر بکنیم.
میدونستیم در مورد آشپزی میشه قصه گفت، در مورد که جارو برقی میکشیم میتونیم قصه بگیم، زمانی که داریم لباس‌ها رو پهن میکنیم میتونیم قصه بگیم، زمانی که داریم روزنامه میخونیم روزنامه رو کنار بذاریم، یا از داخل روزنامه قصه رو بگیم و روزنامه رو کنار بگذاریم، داریم فوتبال میبینیم یهویی صداشو قطع کنیم و بگیم یه روز یه فوتبالیستی بود که آسیب دیده بود، سالهای سال بود که یکی از بهترین بازیکنهای دنیا بود، اما الان چند ماهه که خونه نشینه. آره محمد علی اون تلاش میکرد که دوباره به میادین برگرده، حالا الفاظش رو کاری ندارم، ولی ببینین این ارتباط چشمی، این ارتباط لحظه‌ای و ارتباط گرم و واقعی. این که میگم در آشپزی میشه قصه گفت، ما در درمان بدغذایی بچه‌ها فرمولا و تکنیکایی داریم در قصه گویی که در آشپزخانه رخ میده، مشارکت در پخت غذا، شناخت غذاها، مواد اولیه، بازی با اونها، قصه درباره اونها. اینها روشایی که امروز داره استفاده میشه و خیلی از خانواده‌ها در اون سوی آب‌ها دارن استفاده میکنن از این مهارت آموزی ها، و فرزندانشون رو فرزندانی با مهارت بار میارن. پس بار آموزشی هم داره. اونایی که میگن قصه گویی فقط یک فضای جذابه و صرفا همین نه، هم تربیت درش نهفته است و هم آموزش.
درست. من چند تا سوال دیگه دارم. یه نکته خیلی مهمی در صحبت شما بود، اینو تاکید کنیم بریم جلو. این که قصه باعث میشه ارتباط چشمی والدین یا مربی با کودک یا نوجوان برقرار شه، ارتباط واقعی یا ارتباط متنوع. اینا کنید، من گاهی اگه از مادرم یه مادر قانونمند جدیه یا از پدرم پدری که صبح میره و شب میاد و خلاصه یک شخصیت ازش ببینم، این یه تصوره، یه تصوری شما داشتی از پدر مرحوم که توصیف کردی برمون، که پدری که متنوع است، یه جایی میتونه صدای شخصیت‌های قصه رو در بیاره، یه جایی صداشو بالا میبره پایین میبره، یه آدمیه که متنوع هست و برای من یه چشمه‌هایی رو رو میکنه که این پدر یا مادر یا مربی دوست داشتنی تر میشه، یا عمه یا خاله مادر بزرگ، همه این چیزایی که ما واقعیتش قبلا داشتیم. آدم الان احساس میکنه یه ذره بچه‌های این دور زمونه ممکنه کمتر داشته باشن. شما هم گفتی، از منم در ذهنم مرور میکنم، هنوز خاطره ای که مثلا من از مادر بزرگم این خاطره رو دارم که مثلا قصه حضرت ابراهیم رو، قصه حضرت موسی رو، قصه های قرآنی رو دوست داشت، برای من تعریف میکرد و مثلا اون صحنه ای که حضرت ابراهیم علیه السلام رو داخل مثلا منجنیق گذاشتن، پرتاب کردن سمت آتیش، آتیش مثلا تبدیل به گلستان شد، هنوز بعد از چند دهه تو ذهن من مونده و انگار میگم یه چیزهای یک بنایی رو در وجود ما کاشتن. خدا کنه بچه های امروز از این محروم نباشن. خب حالا بریم سراغ این که شما در فصل اول دقیقا دنبال چی بودید؟ اون هدف اصلی که دنبالش بودید چی بود در این برنامه و آیا بهش رسیدین یا نه؟
بله بسیار خوب. ببین، ما چون فصل اولمون بود، هنوز مخاطبان ما رو نشناخته بودن، ما مخاطبین رو پیدا نکرده بودیم و این خب فصل اول یه باب آشنایی بود. برای این پس باید قصه ها یه طوری بیان می شد که قابلیت اجرا برای خانواده ها، مربی ها و مادرها رو می داشت. پس برای این قصه ها ساده تر انتخاب می شد. سعی کردیم افکت استفاده نکنیم، سعی کردیم موسیقی نداشته باشیم، به این دلیل که بعد گلایه میشد به ما که خب شما کاری کردید که ما در دسترسمون نیست، در تخصص ما نیست. پس آمدیم گفتیم مادر، مربی، ببین میتونی صدا سازی کنی، میتونی جای شخصیت ها یک صدایی رو بگی. آمدیم یه آیتم قرار دادیم که در واقع آموزش میداد مبانی قصه گویی رو. بله. گفتگو داشتیم با کارشناسان مختلف، چه قصه گو بودن، چه تو حوزه تربیتی فعالیت داشتن. بنابراین سعی کردیم یه جنگی رو شکل بدیم که در واقع به قول فرمای شما بنیانها رو بسازیم و آشنا کنیم یک مادر رو و یک مربی رو. در فصل اول چون ما هدف قایمون رسیدن به ایام نیمه شعبان بود، بله، آمدیم از انتظار شروع کردیم، اونجا که قصه قاصدک، قصه مترسک رو گفتیم، پرستویی که منتظر بود تا بهار بیاد و خانوادش رو ببینه.
پس آخرای زمستون هم شروع کردین دیگه.
احسن بر شما. بله بله، به خاطر داشته باشید بوی بهار میاد، بوی بهار میاد. برای همین این استعاره ها داشت در واقع به مخاطب یه پیامی رو میداد. ما قرار نبود مستقیم حرف مذهبی و اعتقادی بزنیم، قرار بود که یواش یواش بگیم، تو دل قصه ها بگیم، چون یکی از دستاوردهای قصه گویی همینه دیگه، پیام های پنهان و آرام آرام و مستمر، چون امر تربیت امر مستمریه. آمدیم جلو، قصه ها رو بردیم جلو، بردیم جلو، یه جاهایی با یه مناسبت هایی در واقع مواجه میشدیم که اهمیت داشت، پس قصه رو یه مقداری میل میدادیم به اون سمت. مثلا قصه این عیارانی که در شب عید فطر مثلا میان و مقابل کاروان زیارتی رو میگیرن، خب اونجا گفتگو کردیم با هم، به نقطه‌ای رسیدیم با کارشناسان مختلف که یادی از عید فطر بشه، که مناسبت عید فطر هم داشته باشه. یادتون باشه در شب‌های آخر ماه مبارک رمضان، یا شبی که از آقا امیرالمومنین صحبت شد در شب‌های قدر. بنابراین فضای ما به سمت انتظار و مهدویت کشش داشت، ولی آرام، بی سر و صدا، خیلی یواش می‌خواستیم اینو بگیم. باب آشنایی بود دیگه، شاید اینطور بگم بهتر.
درسته. و من باید یه خدا قوت هم به شما بگم، البته منتظر تشکر ما نیستیم، اما به هر حال کرونا هم یه ذره شما رو غافلگیر کرد و اینکه در این شرایط همت کردیم و این برنامه رو ساختیم و میدونم که مقداری به هر حال سختی بود، شاید شرایط ایدئال یه تولید برنامه نبود، پیش تولید خیلی کوتاهی بود، اما این نیت که تلاش کردین خلأی رو پر کنید برای خانواده ها و بچه ها در اون ایام کرونا، اون قرنطینه خاص خاصی که اون ایام بود، این خودش خیلی
خیلی شدت و حدت داشت دیگه. ماهای اول حضور این در واقع بلا بود توی خانواده ها و بعد همه سردرگم بودن که چه بکنیم. ما فعالیت تعریف میکنیم برای بچه ها که اونها انجام بدن، ازشون میخواستیم صوت بدن، بازخورد بدن. بالاخره بازخوردهای میامد و ما امیدوار میشدیم که پس خانواده هایی هستن که هم گوش میکنن به این برنامه و هم ازش اثر میگیرن. یه تشکر ویژه بکنم. ببین همه صداهایی که اینجا ضبط میشه بالاخره یه تدوینی میخواد، یه صداگذاری میخواد، یه ابتدا انتهایی داره. اینا رو دوست خوبمون زحمت میکشن، جا داره ازشون تقدیر و تشکر کنم. بله. شاید چون دوست ندارن اسمشون رو بگم نام نمیبرم ازشون، شاید دوستاشم بعدم بگم. فلحال چون نمیدونم رضایت دارن یعنی اسمشون رو نگم، حقشون محفوظ بمونه انشالله. یه نکته مهمی که خودم اینجا
کار تیمیه دیگه.
بله حتما میخوام بگم آره همیشه مجری ها دیده میشن ولی پشت صحنه چقدر، حالا خود ناظر ضبط، کسانی که حمایت میکردن، بزرگوارانی که از پشت صحنه داستان هایی رو دوست داشتن توصیه میکردن، و اتاق فکری که بود. حالا گفتم اتاق فکر، به نظرم بد نیست اگه یه دعوتی هم بکنیم. موافقی
آره
شما؟
ما بعد مفصل، من میخواستم تو بخش بعد در مورد فصل دوم و خواسته های شما یا توقعاتتون یا اهدافتون در این برنامه صحبت بکنم. اب نداره الان شما
الان بگم. آره خب میتونیم بخش بعدی هم بگم. پس این یه بخش رو حداقل خواهشم رو بتونم جدیتر مطرح کنم. ما مربیانی داشتیم که از جاهای مختلف دنیا برای ما بازخورد میفرستادن، حتی نقد میکردن بعضی از واژه های ما رو، کلمات ما رو. این دقت نظر ما رو خوشحال میکنه. بابا پس ما به دقت شنیده میشیم. یه نفر هست که داره با دقت ما رو گوش میکنه، نگاه تربیتی داره، برای بچه های مهدش و دبستانش تعریف کرد. حالا آلمان رو مثال میزنم که برامون اومد، عراق رو، کربلا رو مثلا که مدارسی بودند و مربیانی. یا حتی مثلا وقتی این قصه میرفت در کانال های دیگه متفرقه پخش میشد، اونجا هم بازخورد میومد. جنبندی کلامم اینه، هر قدر ما بازخورد بیشتر میبینیم و میگیریم، بعد اینجا ما رو اصلاح میکنه، ما رو تعدیل میکنه، ما رو هی میاره تو مسیری که مورد نیاز مربی و خانواده است. قبلا عرض کرده بودم حتی اگه یه ایموجی گاهی برای ما ارسال میشه واقعا دنیا معنا داره ها. مثلا یه ایموجی که ناراحت، پس یعنی این قصه امشب نچسبیده، بابا یه فکری باید بکنیم، شاید ما ارتباط بگیریم بپرسیم چی شد که این اتفاق افتاد. گاهی اوقات پیام اینکه یه کودکی گفته دست شما درد نکنه کلی خستگی از تن مادر میاره که هیچ، یعنی اینش مهم نیست، مهمترش اینه پس گوش کرده، لذت برده، بازخورد داده. تو دنیای امروز که بازخورد دادن خیلی کار سختیه و خیلی کم هم اتفاق میفته. برای پس ما خواهش تمنایی که داریم اینه، لطفاً حتی اگر شده بنزی یک کلمه، یه ایموجی، ما رو مهمون کنید به الطافتون، به اینکه این برنامه رو مال خودتون بدونید. فکر کنید شما دارید این برنامه رو تولید میکنید، اگر شما بودید چه میکردید؟ چه قصه هایی رو بگیم؟ چه چیزی رو نیاز میبینید؟ توی آموزش هایی که برای قصه گویی میگیم چه باید بگوییم تا برای شما قابل استفاده تر باشه؟ ما با کارشناسایی که گفتگو میکنیم چی بپرسیم که مورد لزوم و استفاده شماست؟ همه جوره خواهش میکنم کمک کنیم.
پس شما دنبال تعامل و ارتباط بیشتر با مخاطب.
به شدت.
خیلی خوب، پس اینو باز بیشتر با هم گفتگو میکنیم در بخش
امید به خدا.
متشکرم.